أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره کفاره غیبت بود و گفته شد که بحث در دو مقام هست و در دو جهت. یک بحث در مقتضای قواعد و اصول قطع نظر از روایات خاصه، دوم بحث با توجه به روایات خاصه. و دیروز احتمالات مسئله را و آثار هر یک را، احتمالات متصوره و احکام متصوره را از کلمات سیدنا الاستاذ بیان کردیم. یک احتمال دیگری هم هست که در کلمات سیدنا الاستاذ نیامده و اون که گفته بشود اصلا غیبت با شرب خمر و بقیه محرمات تفاوتی ندارد، کفارش توبه است و استغفار برای خود. بگیم کفا الغیبت و که غیرها من المحرمات، کفارتها التوبه والاستغفار لنفسه. نه استحلال درش واجب است و نه استغفار برای مغتاب بالفعل. این هم یک احتمال است در مسئله که این احتمال در عبارات امام دیده نشده بود. این یه نکته. نکته دیگر و جهت دیگری رو که باید عرض کنم این که شیخ قدس سره از فرمایشاتش برمیاد که مقتضای قواعد اینه که بگیم غیبت احتیاج به استحلال دارد، مقتضای قواعد و روایات خاصه. اینه که غیبت احتیاج به استحلال و حلیت طرف دارد. حاصل کلامش این است، میگه الغیبت من حقوق الناس و کل ما کان من حقوق الناس فکفارته و رفع العقوبت امن علیه الحق، به اینه که رضایت صاحب حق جلب بشود. الغیبت من حقوق الناس، کفاره حقوق الناس هم به اینه که رضایت اون طرف جلب بشود. اما این که از حقوق ناس است برای این که ظلم است به مغتاب، پس میشه حق الناس. و اما این که رضایتش باید جلب بشود، یه سری روایات رو نقل میکند که اون روایات میگد خداوند توبه مغتاب بالکس رو قبول نمی کند تا تحصیل رضایت کند از مغتاب بالفت. در این فرمایش ایشون یک مناقشه است، یک اشکال هست و اون این که کبرای کلی ایشون تمام نیست، که هر حق الناسی احتیاج داشته اینی که بله این جهت که چون ظلمه حق الناسه، این صغرا تمام نی، می فرماد الغیبت و حق الناس لانه ظلمون. اینی که هر ظلمی حق الناس باشد و احتیاج به رضایت طرف داشته باشد، نه اینجور نی که هر ظلمی حق الناس باشد. بعضی ظلمه ها هست که حق الناس نی و در توبه و غفرانش احتیاجی به رضایت طرف ندارد، چه طرف راضی بشد چه طرف راضی نشود. مثل زنای با عنف، زنای با عنف ظلم است بر اون مظلوم، اما اینجور نی که توبهش به اخذ رضایت از او باشد. رضایت او در رضایت بعدی در رفع عذاب مؤثر نی. یا در قتل النفس که از هر مظاهر ظلم است، کسی که کسی را کشت، این بهش رفتنش و عفو از گناهانش منوط به رضایت طرف نی، بلکه همینقدر که قصاص شد در روایات دارد که دیگه عذاب نمی شود. اگر قاتل قصاص شد و توبه کرد عذاب نمی شود. نه به عرض من توجه نه، عباتو در آوردی خیلی گرمت شده، به عرض من توجه نکردی، اما من سزاوار میدونم عبا رو دوشتون کنید. توجه بفرمایید، حالا بعد جهتشو بهتون میگم چرا. من ببینید مواظبم که حتی این وره عوامم افتاد دوشم کنه، نگذارم که اینجوری بشه. البته این شخصیت خودم اختزا میکنه ها، شخصیت خودم اختزا میکنه، به دیگران، به شخصیت دیگران احترام بگذارم. دیدید که امام سلام الله علیه وقتی هم که عبا دوشش نبود یه چیزی مینداخت رو پاش که بدنش به طور کلی پوشیده باشه. خب پس بنابراین باز براتون عرض کردم، باز بگم خدا رحمت کنه مرون والد ما رو، حمام که میرفتیم این کیسه کش حمام که میامد که کیسه بکشه، این ران راست را و لنگ را این طرف مینداختن، خب معمولا دیگه نگه میدارن که عورته هم پیدا نشد، اما ایشون لنگ را کلش و بالا نگه میداشت که حتی این رانه هایی هم که او داره کیسه میکشه بهش، مردها هم به اون رانها نگاهشون نیفته. البته این احترام به شخصیت دیگران نشانه شخصیت خود است. توجه بفرمایید، حالا اینجا شخصیت‌های محترمی هستن، اولا فقه اسلامی محترمتر از همه از ثانیان، ولی زمان معتقده می آقایون کلایی هم اگر یکی عبا و عمامه داشته باشن وقتی میان اینجا سرشون بذارند و بیان بنشینن خیلی بهتر خواهد بود، یعنی احترام است. کما اینکه در لباس، در لباس مسلی حنک انداختن مستحبه، کتابم تازه نوشته، گفتار نراقیم نوشته و اینجوره. توجه بفرمایید. خب حالا برگردیم به بحثمون. ببینید بحث این است که شیخ میفرماد هرچه ظلم است این حق الناسه و حق الناس هم رضایت طرف را در غفران و عفو لازم دارد. من عرض می کنم ظلم هست، اما اینجور نیست که هر ظلمی و هر حق و ناسی رضایت طرف را احتیاج داشته باشد. قتل النفس ظلمون، ولی مغفرت آقای قاتل منوط به رضایت اولیاء دم نیست. چه اونا راضی بشن چه راضی نشن، وقتی قصاص شد و توبه کرد خداوند از سر تقصیرشی می گذرد و روایت دارد خداوند دیگه آخرت عذابش نمی کند، چون خدا اکرم یا بالاتر از این است که برای یک گناه دوتا مجازات کند. اینا راضی هن از دست این آدم و قصاصش می کنند یا خون از دلشون می چکد و قصاصش می کنند؟ نه، حالا اولیاء دم رو میگم، اولیاء دم که قصاص میکنن یعنی رضیا به قتل این، یعنی گذشتن از این آدم. بله گذشته بودن، درسته، هیچ قصاصش نمیکردن. من میگم گذشت نی، پس جزا است. خب حالا کم لطفی میکنی، اون که حق و ناس از بین رفته است، اگر با چرا اونجا رو میگی، میگم با قصاص توبه کند رضایت اونا میخواد ببخشندش، اونا میگن نمیبخشیم، میخوایم آخرت پوستتان بکنیم، میگیم بگید تا خسته بشید دیگه، نمیتونن دیگه. خداوند اکرم از این است که دوبار عذاب کند. توجه بفرمایید، به محض اینکه قصاص شد حق الناسیش ادا شد، توبه هم کرد حق اللهش ادا شد. اینجور نیست که در غفران حقوق مردم همه جا عفو مردم و رضایت مردم را بخواد. خیلی جا عفو مردم و رضایت مردم مؤثره، خیلی جا هم عفو مردم دخیل نیست. مثل باب قتل میشود اونا عفو کنند و این توبه کند، خب اینا رضیا از دست این آدم. میشود درخواست قصاص کنند، خودشونم بگیرن تناب دار را ببرن بالای دار، اما اینم توبه میکند، خدا از سر تقصیرشی میگذرد. در باب زنای بعنف، اگر این زانی بعنف فیما بین خود و خدا توبه کرد، نوبت به حد نرسید. خداوند توبه اش را میپذیرد، احتیاجی ندارد برد به اون بگد که شما از دست من چی بشو راضی. مجازاتم شد همینجور. زانی به عنف را گرفتن کشتندش، به محض اینکه کشتندش و در کنارش توبه کرد، امید از خدا توبه او را چکار کند؟ بپذیرد. بالاتر برای حال این مسئله اسکایی بگید برای مردم، و اون این که البته یه جوری بگید که سوء استفاده ازش نشد. زنا محسنه نعوذ بالله، این احتیاج ندارد توبهش به رضایت از شوهر، به اینکه بگیم این زنه بزعش در اختیار شوهر بوده، کمون که بعضی از آدم های ناآگاه خیال میکنن. حالا بره به شوهره بگه آقا راضی هستی اونها یک زندگی و خانواده ای رو داغون کنند. حالا این مثال فقط من باب یه ادنا شباهت عرض کردم. پس اینی که شیخ قدس سره میفرمان الغیبتو حق الناس و کل حق الناس محتاجون در کفاره و غفرانش به رضایت، ما عرض میکنیم این خدشه دارد. نخیر، بعضی از ظلم ها و بعضی از حقوق الناس ها هست که این احتیاج به چی ندارد؟ احتیاج به رضایت ندارد، مثل زنای به عنف. چی رضایت بده؟ خب شما که بهتر میگید. حالا بگم کجا؟ در قذف. اگر آقای مقذوف علیه قبل از آنی که این آقای قاذف قذفش ثابت بشود رضایت داد، توبهش قبوله. به محض رضایت او توبهش که چیزی ندارد که. یه کسی اگر با زور خمری را در دهان کسی ریخته یا با زور و داشته روزش را افطار کردن، خب این ظلمه به اونه، حق او از بین رفته، در حدود او تصرف کرده است. اما اینجوری توبهش احتیاجش به رضایت او. بله، یه سری جاهایی که در ادله آمده و در روایات آمده ما تابع هستیم. حقوق الناسی که غفرانش در روایات منوط شده به رضایت، به علاوه از ادا، به اثر ادا نیستا، اونایی که ادا دارد باید ادا بشود، ادا شرط توبه است. اما به علاوه از ادا رضایت طرف را هم بخواهیم، این به طور کلی ثابت نیست. پس اینی که شیخ میفرماد تمام نیست. اللهم الان یقال که شیخ تمام نظرش به روایات باب بوده. میفرماد الغیبتو ظلمون و ظلمو حق الناس، الغیبت حق الناس و حق الناس محتاج به رضایته، اما حق الناس فلانه ظلمون، اما رضایت میخواد بر روایات رو نقل کرده. بگید شیخ نظرش به روایات بوده. بله، اگر شیخ نظرش به روایات بوده نعم الوفاق، ما هم قبول داریم. حق الناسی که جلب رضایت طرف به حسب روایات و ادله شرط صحت توبه و غفران باشد، اونجا جلب رضایت چجوره؟ لازمه. اما اینجور نیست که شما بگید در حق الناس به علاوه از اداء حقوق، فی ما یمکن اداء حقوق، به علاوه از اون رضایت هم چه داریم؟ لازم داریم. غالبا نخیر، بیش از اداء حقوق ما رضایت طرف را لازم نداریم. چه طرف راضی بشد چه طرف راضی نشه، دیگه گلاب میخواد میره قمصر کاشان. دزدی کرده، غصب کرده، مال طرف را بهش میدهد، بعدم توبه میکند، هیچم از دستش راضی نیست، توبهش قبوله یا نه؟ قبوله. اینجور نیست که حق الناس ها همه جا احتیاج به توبهش، احتیاج به رضایت داشته باشه. من نمیدونم به چی مسائل واضح اشکال دارید. بفرمایید شما، چون نوبت شما. و توبه نداره اون که اصلا اونجا که معذوره، رفع مالای علمون دارد. دزه میدونه دزیه، دزیم حرومه، میاد دزی میکنه، بعدم اموال شما را پسد میدهد، بعدم توبه میکنه، پشیمون میشه. اصلا توبه جاش اونجاست. کم لطفی فرمودی. تو ام و لیست توبت للذین یعملون السوء بجهاله. اون جهالت یعنی نادانی هایی که سرچشمه از غرور میگیره، نه جهل به معنای عدم العلم. باب العقل و الجهل در اصول کافی، جهل به معنای بیسوادی نی، یعنی نفهم تمسو که به آن در شبه مساقی مخصص جایز یا جایز. بفرمون همه جا اینجوره. میگم در باب دزدی نمیخواد. خب بله، شما پس به من اشکال ندارید، شما اشکال بالاتر به شیخ دارید، به من اشکال ندارید. در باب قتل اگر طرف عفو کرد و راضی شد، توبه من قبوله یا نه؟ عفو قتل تموم شد، پس اونجا بدون قصاص قبول شد. جاهای فراوان داریم اینجور نیست که میگم عفو کرد، میگم توبهش با رضایت، یا بالقصاص یا بالرضایه. میگم عفو کرد، میگم عفو نمود، هرچی ما میگیم میگه همون. تو سوفسطاییه شدی امرو. ببینید رضایت، گوش بدید. خب شما بالاتر از من اشکال دارید، به فرض کنید مثلا شما بدتر از من، حرف من قبول دارید، بالاتر قبول دارید، اینکه اشکال به من نمیشد که. توجه بفرمایید. این یک مطلب. پس این فرمایش شیخ قدس سره علی نحو کلیتش تمام نیست. یه حرفی مرحوم، دو تا شبهه مرحوم ایروان، یه حرفی مرحوم ایروانی دارد آقای خویی در این مصباح الفقاهش به ایشون اشکال کرده. حرف آقای ایروانی این است، میگه اگر عقوبتی را ما یقین کردیم، فهمیدیم در غیبت عقوبتی وجود دارد، شک کردیم آیا استحلال یا استغفار در رفع این عقوبت مؤثره یا مؤثر نیست، شک کردیم، قاعده چیه؟ یقین داریم در غیبت عقوبتی هست، شک داریم استحلال یا استغفار در کفران در کفاره معصیت و غفران دخالت دارد یا ندارد، قاعده چیه؟ احتیاط دیگه. برای اینکه اگر استحلال نکنیم، شک داریم عذاب ازمون رفت شده یا عذاب رفت نشد. یقین به عقوبت مؤمن از عذاب میخواد. بله، یه وقت شما شک میکنید در اینکه اصلا استحلال وجوب نفسی دارد یا نه، اصل براعته. شک میکنید وجوب شرطی دارد برای توبه یا وجوب شرطی برای توبه ندارد، برایت از یا اشتغال. شک میکنیم در توبه از غیبت استحلال یا استغفار شرط توبه است یا شرط توبه نی، اشتغال، برایت اشتغال، هم برایت هم اشتغال، مبنیست بر مسئله اقل و اکثر ارتباطی. اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال شد، اشتغال، اگر قائل به براعت شد، چی؟ براعت. پس مرحوم ایروانی دوباره تقریر میکنم، ایشون میفرماد اگر اطمینان به عقوبت، علم به عقوبت حاصل شد و شک کردیم استحلال یا استغفار در رفع عقوبت مؤثره یا نه، اینجا قاعده این است که چیکار کنیم؟ قاعده این است که احتیاط کنیم و بریم از طرف حلیت بخواهیم یا برای طرف چه کنیم؟ استغفار. و این حرف درستی هم است. یقین به عقوبت با شک در براءت رفع، یقین به عقوبت یقین به عدمش میخواد. آقای خویی به این حرف مرحوم ایروانی اشکال داره و همینجور به حرف شیخ. من عبارت رو بخونم. ایشون میفرماد تو این مصباح الفقهاء صفحه 516، و قال المصنف رحمه الله، اول به حرف شیخ اشکال داره بعد به ایروان، و قال المصنف رحمه الله یعنی شیخ انصاری، ان اصاله بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر، استصحاب بقاء حق يقتضي عدم الخروج من الا بالاستحلال خاصه. یقین دارم یه حقی به گردنم آمده، به گردن من مختابه بلکست، شک میکنم بدون استحلال فایده دارد یا ندارد. استصحاب بقای چی هست؟ حق. نمیدونم بی استحلال حقش از بین رفت یا حقش از بین نرفت. این حرف شیخ. ایشون میفرماد اشکال ایشون به شیخ اشکال به صغراست نه به کبرا. و فیه انه لم یثبت هنا للمقول فی حق حتی یستصحب، حقی ثابت نشده برای مغتاب تا استصحاب بشود بقایش و واجب باشد خروج از عهدش. فإن من چرا حق ثابت نشده؟ فإن من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه، حق مؤمن بر سر مؤمن اینه که او را غیبتش نکند. و از اغتابه لم یحفظ حقه، وقتی غیبتش کرد دیگه حقشو حفظ نکرده. فلم یبغ موضوع للاستصحاب ولم یثبت بذالک حق آخر للمغتاب حتی یستصحب. اگر از باب این روایات میخوای بگی، این روایات که میگه از اول غیبتش نکن، وقتی غیبت کرد دیگه حق از بین رفت، راه دیگه ایم برای اثبات حق برای مغتاب نیست. این اشکالش به شیخ. پس شیخ که میفرماد از استصحاب بقا حق ثابته برای مغتار، در اواخر بحث کفاره میگه استصحاب بقا، ایشون میفرماد حقی برای مغتاب نیست، چون اونی که هست اینه که این مغتاب بلکه او حق داره این غیبتش چی نکنه، اما بعد که غیبتش کرد دیگه حق از بین چی؟ حق از بین رفت. گفت دو تا بار شیشه بود، یه چوب زد به یه ورش کل شکست. گفت اون لنگه بار چی چیه؟ دو تا لنگه. گفت یه چوب دیگه بزنی چی؟ هیچ. ایشون میفرماد حقی برای مغتاب ثابت نی الا ان لا یغتابه، حالا که غیبتش کرد حقش تمومه، دیگه هم که حقی نی که استصحاب کنی. این اشکالش به شیخ. بعد میفرماد و برای همین اشکال فلا وجه لما افاده المحقق الایروانی من ان الاصل في المساله هو الاحتياط والاتيان بكل ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والتوبه والاستغفار للمغتاب وغير ذلك. میگه از اینجا معلوم شد به ایروانی مشکال هست. ایشون میگه اصل در مساله احتیاط است و اتیان به هر چیزی که احتمالش رو دادیم دخالتش در رفع عذاب از استحلال و توبه و استغفار و غیر اینا، هر چی شک کردیم باید چیکارش کنیم؟ تأمینش کنیم، قاعده احتیاط. این حرف مسواه الفقهاء که اشکال به شیخ دارد، بعد هم اشکال به شیخ را منشأ عدم تمامیت کلام ایروانی قرار میده. با کمال ادب عرض کنم از سر تا به پای این حرف اشکال داره، با کمال ادب دفاعا از شیخ و دفاعا از ایروانی. از اول، حالا من برمیگردم دوباره از اول اشکالاشو میگم. ایشون میفرماد که این که شیخ فرموده استصحاب بقاء حق ثابت، حقی در اینجا نیست، اون اول اشکال مبناییه، این از نظر صناعی اشکال نیست. او میگد حق ثابت مقتضاش استصحابه، اشکال اینه شما بگی استصحاب جریان ندارد. حق ثابت استصحاب دارد، نمیشه شما بگی که نه این چی؟ این حق اصلا وجود نداره. این که اشکال نی، اشکال صناعی نی. او میفرماد الحق ثابت باق علل استصحاب، حرف درستیه. مست شما میگی حقی نیست، خب اشکال صغرویه، اشکال مبناییه، نه اشکال کبروی. این که قاعده اشکال کردن نیست که، این اولا که این اشکال از نظر صناعت اشکال درست نیست. ثانیا ایشون میفرماد حقی برای مغتاب ثابت نیست، چون در روایات گفته مغتاب بالکسر نباید غیبت کند، وقتی غیبت کرد دیگه چی؟ دیگه حقش از بین میره. و حق مؤمن بر مؤمن این است که نباید غیبت کند. حق مؤمن بر مؤمن این است که من تعجبم که ارشاد و نصیحت های مؤمن در خودمون چون اثر نمی کنه، در آقایون اثر نمی کنه. حق برای آقای حق، ببینید ما داریم حرف آقای خویی قدس سر رو نقل می کنیم و به هر حال کرامت انسان اقتضا می کند که خوب گوش بدهد دیگه، این توجه به این مطلب داشته باشید که کرامت اقتضا می کنه انسان به مسائل اسلامی گوش بدهد. هر وقت نخواست گوش بدهد یه حرفی دیگه از میره بیرون می شینه گوش نمیدهد، الزامی که ندارد، اما تا نشسته است باید گوش بده. توجه بفرمایید. شبهه دوم به فرمایش آقای خوی قدس سره اینه، به مصفاح الفقه، حالا نمیدونم حرفی ایشون هست یا نه، به اینی که تو مصفاح الفقه ها آمده که ایشون میفرماده حقی برای مغتاب ثابت نی، چون اونی که ما داریم این که مؤمن حق است للمؤمن ان لا یغتاب اخیه المؤمن، حق برای مؤمن اینه که غیبت نکنه او را. خب وقتی غیبت کرد حق چی شد؟ تمام شد. ففیه اولا که مستفاد از این حرف اینه که حق داره غیبت نکند، یعنی اگر غیبت کرد حق را از بین برده و او بر این حق پیدا می کند. میگم آه مال حقه که مال مردم رو نخوری، آب روی مردم رو نریزی، برادر دینیت به تو حق دارد که مالش رو نخوری. های معناش اینه، یعنی اگه خوردی او بر تو چی پیدا می کند؟ حق پیدا می کنی. متفاهم عرفیش اینه و لذا دیگران هم از این روایات همینو فهمیدن. این اولا که متفاهم عرفیه، این که از حق برادر دینی اینه که غیبتش نکنی، یعنی وقتی غیبتش کردی حق او پایمال شده و اون شده بر تو چی پیدا کرده؟ او بر تو حق پیدا کرده، حقشو پامال کردی پس او حقی پیدا کرد. پامال کردن حق سبب ایجاد حق است، اذهاب حق دیگری سبب می... من حق او رو پایمال کردم پس او حق پیدا میکنه. از بین بردن حقی که او بر من دارد، اتلاف حقی که او بر من دارد، خود این عند العقلا بلکه والعقل سبب اینه که او بر من چی پیدا کنه؟ حق. چه حقی؟ میگه چرا حق پامال کردی؟ چرا حقی که من سر تو داشتم پامال؟ که خودش این حق دیگه، خودش این حق است، اذهاب حق می آورد. این اولا. توجه فرمایید چی می شود؟ بفرمایید آقای مرتضی. آقای خویی سید بوده ایشون، آقای خویی مصباح الفقه حالا ایشون میخواد دفاع کنه، دلیل داریم اونجا که ما که طبع قضیه رو میگم، من میگم طبع قضیه. ببینید حق مسلمان بر مسلمان این است که عیادتش کند. اگر حالا اگر اونجا حق واجب باشه و ثواب بذار کنارا، اگر کسی او را عیادت نکرد، او حق دارد بعد بگه من بر تو حق پیدا کردم که مرا عیادت نکردی؟ اگر حق واجب باشد، کما اینکه اگر حق مستحب باشد حق داره چیکار کند؟ گله کند. ببینید حق مؤمن بر مؤمن این است، از اون اول تا آخر دنبالش، ان یعوده فی مرضه، ان یشیع جنازته، این حقشه. حالا این نرف عیادت، حالا فرض کنی حق حق مستحب، نرف عیادت، او حق دارد گله دوستانه کند یا نه؟ توجه بفرمایید. او میگه چرا ما مریض شدیم نیومدی؟ ما که حق داشتیم به تو، اسلام که این حق قرار داده بود. همینقدر که شما تلف کردید او هم حق گله دوستانه دارد. اگر حق الزامی باشد حق داره به محکمه شکایت کنه، بگه حق مرا چه کرده؟ حق مرا چه کرده؟ پایمال کرده، از بین برده. خود از بین بردن حق چی میارد؟ حق میارد، حق شکایت میارد، حق دفاع میارد، حق استیفا میارد. اینا حقوق است. ایشون که حرفا، ما داریم با ایشون میگیم، با شما که نمیگیم، با ایشون داریم میگیم. میگیم اینی که ایشون میفرماد چون حق ضایع شد بار شیشه است، میگیم نه، یکی زدی به این یکی شکست، اما اون یکی شد سنگ، بعد میاد سراغت میگه چرا زدی اون یکی رو شکستی؟ ها بابا جون، من حرف ایشون نمیزنم، شما همه رو قاطی میفرمایید. توجه بفرمایید، این یک شبهه به فرمایش ایشون. شبهه دوم، تنها مسئله حق بودن غیبت که منحصره به این روایات نیست، اون روایاتی که دارد استحلال واجبه و لا یغفر و خدا صاحبش را تا طرف چیکار کند؟ تا رضایت بده. پس اینی که به ایشون به شیخ اشکال فرمودن چند تا شبهه داشت؟ سه تا شبهه. یک شبهه اول اشکال مهمی لیس به اشکال اصطلاحی یا بلی اشکال اسمی، برای اینکه او سفر رو به سر گرفته، شما شمشیر رو به چی میزنی؟ حلو. او میگه حق و ثابت استصحاب دارد، حق ثابت در غیبت، یعنی اگر بود. شما میگی حق ثابتی در غیبت وجود، شما اشکال در صغرا میکنی، اشکال در صغرا که لیس اشکالا اساسی. یا شبهه دوم ایشون میفرماد چون بر مؤمن است، للمؤمنه علا اخیه ان لا یغتابه فاذا اغتابه ذهب الحق، دیگه چیزی ندارد اون آقا، حقی ندارد. میگیم بله، همین که گفت للمؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه اذا اغتابه، ولو حق خودش را مخالفت کرد با حق او، همین مخالفت سبب حق دفاع برای دیگری می شود، حق استنقاض، دفاع، لزوم حلیت برای دیگری می شود عند العقل والعقلا. و ثالثا دلیل حق برای غیبت منحصره به این روایات که نی، روایات استحلال خودش دلالت دارد، دلالتشم خوبه. این مال حرف شیخ. و رابعا ایشون میفرماد و علیه فلا وجل ما افاده المحقق الایروانی. من به مصباح الفقهاء میگم، به مقرر میگم، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. کلام شیخ استصحاب و بقاء الحق است، استصحاب بقاء حق. کلام ایروانی استصحاب بقاء العقوبه است. چه ربطی به هم داره؟ شما اونو نادرستش کردید، این میشه نادرست. مرحوم ایروانی، محقق ایروانی میگه وقتی یقین به عذاب پیدا کردیم باید یقین به چی پیدا کنیم؟ به رفعش، به براءت از اون عقاب. ایشون بحث عقاب را دارد، میگه قاعده اشتغال است در عقاب، یقین به عقاب مؤمن یقینی میخواد، این حکم عقلی و عقلایم. کلام شیخ در استصحاب حق بود. پس اولا او استصحاب این قاعده عقلیه، ثانیا او مال حق ثابت، این مال عقوبت. چطور از او زهرک این ناتمام است؟ چه ارتباطی به هم داره؟ اگر بنده حرف زده بودم شما مخواست اشکال کنید، اون وقت میگفتید مثل اینکه روزنامه رو سطرا رو با هم بخوند، این سطر و اون سطر رو با هم بخوند، اگه بنده گفته بودم اشکالش این بود. اینم یه شبهه به فرمایش مصباح الفقهاء. شبهه دیگری که دارد این که ایشون میفرماد که این روشن شد لا وجه له. چطور لا وجه له؟ یقین به عقوبت دارم. یقین به عقوبت چی میخواد؟ مؤمن از عقوبت میخواد. من وقتی یقین دارم به عقوبت باید مؤمن از عقوبت پیدا کنم. و محقق ایروانی فرموده، عبارتشو باید مراجعه کنید، که اگر ما شک هم بکنیم در استحلال، براءت از استحلال نمیتوند مؤمن از عقوبت باشد. چرا؟ برای اینکه استحلال یک حکم عقلیه، عقل میگه بخوای اون حق از بین برد باید بری از چیکار کنی؟ رضایت بطلب. یک وجوب شرعی نیست تا با براءت از بین برود، یک امر عقلیه، و چون یک امر عقلیه براءت در اونجا فایده ای ندارد. بنابراین هم کلام شیخ به نحو کبرای کلی درست است، هم کلام محقق ایروانی قدس سره به نحو کبرای کلی درست است، که امام هم همین را قبول فرمودند. بحث بعد در روایات.